ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 17 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 8 آگوست سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شاهین بشیری و همچنین از شما مخاطبان که همراه رادیو فردا هستید. یک مقام آمریکا تایید کرد که ربایش کشتی آسفالت پرنسس در خلیج عمان به دست افراد مسلح ایرانی انجام گرفته و این افراد که لباس گارد ساحلی ایران به تن داشتند کشتی را مدت 7 ساعت در 12 مرداد تصرف کرده بودند. بیل اوربن سخنگوی سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به شبکه صدای آمریکا گفته است ربایندگان قصد داشتند این کشتی را به آبهای ایران منتقل کنند، ولی به محض اطلاع یافتن از نزدیک شدن ناو جنگی آمریکا سوار قایق‌های تندروی خود شده و از محل دور شدند. او همچنین گفته است که آمریکا با قاطعیت اعلام می‌کند پهپاد ساخت ایران و نیروهای این کشور عامل حمله به کشتی مرسر استریت بودند و علاوه بر بقایای پهپاد مواد منفجره در این پهپاد را جمع‌آوری کردند. با وجود این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرده و ابوالفضل شکاری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران نیز این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خوانده بود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با استقبال از اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی درباره حمله پهپادی ایران به کشتی مرسر استریت گفته اکنون زمان مبدل شدن بیانیه‌ها به عمل است و اسرائیل در جبهه‌های متعدد به ایران پاسخ می‌دهد. او که روز یکشنبه در جلسه دولت اسرائیل سخن میگفت همزمان با انتصاب رئیس جمهوری در ایران که به گفته او جلاد تهران بوده اظهار داشت خوی تهاجمی رژیم جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه در دریا، هوا و زمین ادامه دارد. وی افسود ولی حکومت ایران باید بداند که ادامه این وضعیت بدون پرداختن قیمت این شیطنت ها محال است. آقای بنت اقدامات ایران را موجب به خطر افتادن شاهراه‌های بین المللی دانست و گفت ایران و متحد اصلی آن در منطقه حزب الله در روزهای اخیر تلاش کردند تا مردم لبنان را نیز در برابر اسرائیل به خطر بیاندازند. او به حمله موشکی اخیر حزب الله لبنان نیز اشاره کرد و گفت اسرائیل دولت لبنان را مسئول این تعرضات می‌داند و ادامه این تعرض‌های راکتی به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. المپیک توکیو روز یکشنبه پس از 17 روز رقابت ورزشکاران جهان و در سایه همه‌گیری ویروس کرونا به پایان رسید. این رویداد ورزشی که به علت همه‌گیری با 1 سال تأخیر برگزار شد در بسیاری از رقابت‌ها شاهد حضور تعداد اندکی از مقامات کشورها و ورزشکاران دیگر در جایگاه تماشاگران بود، موضوعی که در تاریخ المپیک بی‌سابقه محسوب می‌شود. تیم ورزشکاران ایرانی با 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز در رتبه 27 جدول مدال‌های المپیک قرار گرفت. آمریکا در رتبه اول و چین در رتبه دوم جدول مدال‌ها قرار گرفتند. ورزشکاران کشور میزبان ژاپن در جایگاه سوم و تیم بریتانیا نیز در رتبه 4 نشستند. در مراسم پایانی پرچم المپیک در ورزشگاه ملی 68 هزار نفری توکیو به افراشته شد ببخشید و فرماندار توکیو پرچم المپیک را در اختیار شهردار پاریس میزبان المپیک 2024 قرار داد. و خبر آخر در این نوبت این که اینگر اندرسن مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت سلامتی نیلوفر بیانی خواستار آزادی فوری این فعال محیط زیست زندانی در اوین شد. خانم آندرسن در صفحه توییتر خود نوشت همکار سابق ما نیلوفر بیانی در زندان اوین به کرونا مبتلا شده و ما به شدت نگران سلامتی او هستیم. نیلوفر بیانی بر اساس رأی دادگاه انقلاب در پرونده فعالان محیط زیست به 10 سال زندان محکوم شده. او پیش از این در چند نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از شکنجه‌های شدید روحی و روانی و حتی تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود توسط بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به انتصاب معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری.
اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران تا حالا یک ساختار فرقه‌ای بود، حالا داره روز به روز نحیف‌تر، یک دست‌تر، خطرناک‌تر میشه و پیامش این هست که دیگه ما قرار نیست حکمرانی به مفهوم کلاسیک جمهوری اسلامی بکنیم، بلکه قرار هست شاهد یه پدیده‌ای باشیم که خیلی از کارشناسا اسمش می‌ذارن کره شمالی اسلامی یا حتی طالبان یک دست شده از الک گذشته اسلام.
وضعیت افغانستان و پیشروی‌های طالبان را بررسی می‌کنیم.
هیچ تضمینی در افغانستان به هیچ چیز دیگر وجود ندارد. افغانستان در یک حالت متلاطم داخل شده است.
آخرین خبرها در مورد هواپیمای ساقط شده اوکراینی را با آگاهیتون می‌رسونیم. تنش میان اتحادیه اروپا و بلاروس را هم پی می‌گیریم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه محمد مخبر را به عنوان معاون اول خود و غلام حسین اسماعیلی را به عنوان رئیس دفترش منصوب کرد. همزمان شورای شهر تهران نیز علیرضا زاکانی را به عنوان شهردار پایتخت منصوب کرد. از سوی دیگر اعلام فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس بار دیگر به دلایل نامعلومی به تأخیر افتاد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با پایان مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری 13 تشکیل کابینه دولت جدید در ایران، روز یکشنبه با انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور و غلام حسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور از سوی ابراهیم رئیسی رسما کلید خورد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای زیر ریاست آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی در خاورمیانه محسوب می‌شود. محمد مخبر همچون ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا قرار دارد. منتقدانش او را فاقد سابقه مدیریت کلان دولتی می‌دانند. او متولد دسفول است و پیش از این معاون استاندار خوزستان بوده است، اما وعده تحقق نیافته‌اش درباره تولید انبوه واکسن کرونای برکت که قرار است زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام انجام بگیرد، نام او را در افکار عمومی بیش از پیش مطرح کرد. اما از آن سو به رغم گمان زنی های زیاد درباره ترکیب کابینه دولت 13، هنوز فهرست رسمی از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه نشده است. آنطور که علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر داده، قرار بود این کار روز یکشنبه صورت بگیرد، اما به دلیل نهایی نشدن اسامی به روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری موکول شده است. در همین زمینه معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا در توییتی ابراز امیدواری کرده است که علت تأخیر در تشکیل دولت جدید به خاطر گسترش روابط و به نتیجه رسیدن سهم خواهی ها نباشد. همزمان بر سر چینش وزرای کلیدی در کابینه آتی، گمان زنی های بسیاری مطرح است که حاکی از کشاکش های جناح‌های سیاسی حامی ابراهیم رئیسی برای سهم گرفتن از قدرت در دولت جدید است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
آقای رئیسی از اونجا که خودش تجربه مدیریتی نداشته، به نوعی آقای مخبر را انتخاب کرده تا بخش اجرایی و مدیریتی اقتصادی کابینه در اختیار او باشه، اما از طرفی مدیران اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد از جمله فرهاد رهبر یا مسعود میرکاظمی که به آقای رئیسی خیلی نزدیک هستن، هم برای تصاحب سمت‌های مهم اقتصادی در کابینه با یکدیگر درگیری دارن و در چند هفته گذشته بارها نام این افراد برای سمت‌های مهم اقتصادی مطرح شده، اما در نهایت این نام‌ها تغییر کرده و هنوز هم درگیری‌ها ادامه داره. از سوی دیگه وزرای اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد و افرادی مانند آقای رهبر یا میرکاظمی یا آقای صالح آبادی، اون دیدگاه‌های اقتصادیشون به صورت کلی با آقای مخبر متفاوت هست و در اینجا هم خود وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد که نزدیک به آقای رئیسی هستن با یکدیگر درگیر دارن و هم مجموعه اونها با آقای مخبر که معاون اول رئیس جمهور هست.
از همان روزهای پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 13 در ایران، بحث تشکیل کابینش به واسطه اعضای ستادی که با او در ایام انتخابات همراهی می‌کردند داغ بود. به اعتقاد شماری از تحلیلگران، حتی انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران را نیز می‌توان در امتداد تکمیل کابینه ابراهیم رئیسی تحلیل کرد. علیرضا زاکانی که در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از معدود کاندیداهایی بود که به تایید شورای نگهبان رسید، 2 روز مانده به برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. انتخاب او به عنوان شهردار جدید تهران نیز با حواشی زیادی همراه بوده است. یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه مدیریت شهری در سمت جدید است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
به هر حال شهردار شدن آقای زاکانی مزد اقداماتی هست که در حدود 20 سال گذشته در حمله به منتقدان آیت الله خامنه ای و فضاسازی‌های تشکیلاتی در مجموعه‌های مانند بسیج داشته. آقای زاکانی خودش تمایل داشته که شهردار تهران بشه، چون شهرداری منابع مالی زیادی داره و خودش میتونه یک جریان سیاسی رو ایجاد بکنه، اما کابینه عملا به شخص رئیس جمهور وابسته است. به نظر میرسه که مجموعی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی مجموعه بازرسی دفتر رهبری و افرادی مانند آقای حسین فدایی هم از جمله حامیان آقای زاکانی هستند و این جریان در واقع خودش یک جریان سیاسی هست که تلاش داره نقش مهمتری در فضای سیاسی داشته باشه و شاید حذف برادران لاریجانی هم از جمله اقدامات این جریان سیاسی بوده و قاعدتا این جریان به نوعی باید به مجتبی خامنه‌ای، فرزند آقای خامنه‌ای هم خیلی نزدیک باشه.
بسیاری روند طی شده 2 سال اخیر در سپهر سیاسی ایران را برنامه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برای یک دست کردن حاکمیت نظام ارزیابی کرده اند. اما به نظر می رسد در این یکسانسازی سهم زنان به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جامعه ایرانی مخفول مانده و هنوز مشخص نیست. در کابینه دولت 13 جمهوری اسلامی به زنان سهمی ولو اندک از مناصب سیاسی یا اجتماعی اختصاص یابد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا پرسیدم که روی صحنه آمدن این افراد هیچ ارتباطی به کارآمدیشان و شایسته سالاری دارد؟ مهدی مهدوی آزاد:
ساختار سیاسی ایران یک ساختار فرقه ایست، منتها هر روز و هر روز داره بسته تر، لاغرتر، نحیفتر و خطرناکتر میشه. کار به جایی رسیده که قبلا آقای خامنه ای یا حکومت نمیتونست کسی جز احمد جنتی 95 ساله رو به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب کنه. حالا این ساختار سیاسی برای شورای شهر تهران هم درباره کسی جز کامران 80 ساله به توافق نمیرسه. با این همه شعار درباره جوانگرایی، آخرش درباره کامران 80 ساله به توافق برسه. سلسله انتصابات آقای رئیسی هم همین رو نشون میده. ببینید اوضاع به قدری شوره که کسانی مثل قالیباف یا حتی خانواده لاریجانی که یک خانواده بنیادگرای اصولگرای حکومتی محسوب میشن از اوضاع ناراضی هستن. انتصاب کسی مثل آقای مخبر دقیقاً به این معنی است که کیک قدرت، دولت و نهاد اجرایی رو شما مستقیما دارید تقدیم اونجایی میکنید که بهش همیشه میگفتن امپراتوری اقتصادی رهبری، همون بخشی که هیچگاه مالیات نمیداد، از نظارت هم معاف بود و اساسا مشکل اصلی اقتصاد ایران محسوب میشد. یا حتی انتصاب آقای اسماعیلی، چون رئیس دفتر رئیس جمهور عملا نوعی قدرت اجرایی فرق داره با مسئولیت رئیس دفتری برای خیلی از مشاغل دیگه، انتصاب او به عنوان یک چهره کاملا تندرو و وابسته به بخشی از هسته قدرت که تفکرات بسیار رادیکالیستی داره، ایده حکومت اسلامی رو دنبال میکنه، باز دوباره یک پیام دیگه است. در حساب میتونم بگم مجموعه تحولات یک هفته اخیر یک پیام بزرگ داره، اینکه اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران تا حالا یک ساختار فرقه‌ای بود، حالا داره روز به روز نحیف‌تر، یک دست‌تر، خطرناک‌تر میشه و پیامش این هست که دیگه ما قرار نیست حکمرانی به مفهوم کلاسیک جمهوری اسلامی بکنیم، بلکه قرار هست شاهد یک پدیده‌ای باشیم که خیلی از کارشناسان اسمش رو می‌ذارن کره شمالی اسلامی یا حتی طالبان یک دست شده از الک گذشته اسلامی.
در همین راستا شهردار شدن زاکانی رو شما چطور میتونید تفسیر کنید؟
آقای آقای زاکانی یکی از پرحرف و حدیث ترین فعالان سیاسی اصولگراست. درباره او حرف و حدیث خیلی زیاده، هم در مورد مسئله فساد اقتصادیش، فعالیت های اقتصادی فرزندان آقای زاکانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری افشاگری مختلفی شد، حتی در مورد نحوه تحصیلات او، نمرات بسیار پایینش، استفادهش از رانت حکومتی برای گرفتن یک مدرک تحصیلی سطح بالا که اتفاقا ارتباطی هم با مسئولیتش نداره. ببینید که در مورد مسائل اخلاقی آقای زاکانی هم حرف و حدیث زیادی هست. مناظرات انتخاباتی خیلی از کارشناسای سیاسی رو به این نتیجه رسونده بود که آقای زاکانی شیک لومپن سیاسی است، بدون اینکه قصد توهین من داشته باشم به ایشون. انتصاب او بسیار بسیار دوباره معنادار همین مسئله که گفتم رو داره توجیه میکنه. منتها یه چیز دیگه هم نشون میده، فرایند رد و بند پشت پرده قدرت و تقسیم قدرت در درون این ساختار فرقه‌ای. خود آقای زاکانی مصاحبه‌ای که کرده گفته به من آقای رئیسی دو سه تا مقام پیشنهاد داده بود و من بین این مقام ها و شورای شهر رو انتخاب کردم. ببین خیلی داستان روشنه. اون هسته سخت قدرت، اون مغز متفکری که انتخابات رو مهندسی کرد و برای مهندسی انتخابات حتی خاندان بنیادگرای لاریجانی رو هم از قدرت بیرون انداخت، کاملا از قبل برای خودش قدرت رو تقسیم کرده بود، کاملا برای خودش جاهای مختلف رو در نظر گرفته بود و حالا داره منافع خودش رو برمی‌داره. این هیچ نسبتی نداره با شعارهای آقای رئیسی که میگه من اومدم ایران رو از فقر نجات بدم، اومدم با فساد مبارزه کنم. و واقعا آدم باید بسیار خوشبین باشه که تصور کنه با این نوع تقسیم قدرت قرار هست اتفاقی در اقتصاد بیفته. کاملا قابل پیش بینی هست که حجم فساد، عمق فساد در ایران بیشتر خواهد شد. واضح هست که درگیری‌های سیاسی داخلی بیشتر خواهد شد و از الان ما میتونیم نشانه‌هاش رو، حتی صدای خطر رو بشنویم که حکومت با اینکه عزم کرده یک صدا بشه، یک دست بشه، اما مثل دوران آقای احمدی نژاد دوباره اختلافات داخلی باستولید خواهد شد و دیری نخواهد گذشت که بین همین هسته یک دست شدی حکومتی هم اختلاف خواهد افتاد بر سر منافع سیاسی و اقتصادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
طرفداران ابراهیم رئیسی لقب ابراهیم بوتشکن به اون داده بودن، اما این سخنرانی تحلیف نشون داد که ایشون در واقع ابراهیم بوتپرسته و بوت ایشون هم خامنه‌ای هست و بدون برو برگرد تمام کارهایی رو که بیت رهبری و خامنه‌ای دیکته کنن انجام میده. بنابراین به هیچ وجه هیچ انتظاری در اینکه وضعیت زندگی مردم بهبودی پیدا کنه نخواهد بود، به خاطر اینکه اگر قرار بود تغییری در وضعیت مردم به وجود بیاد ظرف این 43 سال گذشته باید به وجود میومد که نیومد.
نگرانی آقای رئیسی در اولین روز دولتشون هیچ گونه جنبه مثبتی نداشت، که از سیاستی رو که میخوان در پیش بگیرن در رابطه با مملکت، یکیش مثلا کرونا، هیچ گونه صحبتی ایشون نکردن، چه در رابطه با جامعه و چه سیاستی رو میخوان دنبال کنن، هیچ چیز جدیدی نبود. دقیقا مثل آقای احمدی نژاد بود سخنرانیشون، هیچ گونه برنامه ریزی که داشته باشند عنوان نکردن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که بنابر آمار رسمی شمار جانباختگان مبتلا به بیماری کووید 19 به اوج خود در 18 ماهه اخیر رسیده، نگرانی ها درباره تشدید بحران کرونا به خاطر برگزاری مراسم محرم افزایش یافته است. این در حالی است که روحانیون و از جمله رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با کنار گذاشتن موقت این مراسم مخالفت می کنند. الهه روانشاد گزارش می دهد.
وقتی آمار رسمی وزارت بهداشت حاکی از دست کم مرگ 542 بیمار و شناسایی 39619 بیمار جدید کرونایی در کشور بر اساس معیارهای قطعی تشخیص است، خود گویای این است که آمار بسیار بیش از این هاست. اکنون دیگر منابع مستقل آمارها را حتی تا 5 برابر بیش از این می‌دانند، چرا که مردم گروه گروه مبتلا می‌شوند و می‌میرند بدون آنکه دسترسی به بیمارستان‌ها داشته باشند و بی آنکه به قول سخنگوی وزارت بهداشت معیارهای قطعی تشخیص شامل حالشان شود. گورستان‌های کشور خود بهترین گواه بر این مدعا هستند. پس از قربانیان این ویروس و خانواده‌هایشان باید بر حال جامعه پزشکی و پرستاری ایران رقت آورد که به گفته همه مقامات پزشکی ایران ضمن از جانگذشتگی‌های بسیار هم خود قربانی می‌شوند و هم تماشاگر از دست رفتن هموطنانشان هستند. آیا جمهوری اسلامی و مسئولانش به این درجه از ناکارآمدی‌های خود آگاهند و چرا بعد از 18 ماه از دیگر کشورها نیاموختند، ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کردند، در خرید واکسن‌های دیگر تعلل کردند، از قرنطینه سراسری سر باز می‌زنند و بر اجرای همه مراسم مذهبی از جمله محرم تاکید دارند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
مسئولین جمهوری اسلامی اکثر شهروندان ایران رو اصلا مردم نمیدونن، حتی اونایی هم که طرفدار خودشون اونا رو رعیت خودشون میدونن. اون اکثریت رو اصلا نمیبینن که جانشون براشون ارزش داشته باشه. من از اهالی رسانه از تهران خبر موثقی شنیدم که اخیراً طائب رئیس اطلاعات سپاه تلفن میزنه شخصا به نمکی که وزیر دست به سینه و ستایشگر خامنه‌ایه و به اون فحاشی‌های رکیک میکنه که چرا نامه علنی نوشتی که دو که کشور قرنطینه بشه و باعث ناراحتی رهبر شدی و او رو در محضور قرار دادی. کشور امکان این کار رو نداره. ببینید، ناراحتی یک نفر در برابر جان همه ایرانی ها برای آقای طائب مهمتره. این عمق نگرش حاکمان جمهوری اسلامی رو نشون میده که برای اونها اساسا جان آدمیزاد اهمیت نداره، حفظ نظام اوجب واجبات است. و حالا اینها به علت سیاست های داخلی و خارجیشون از ابتدا هم نه امکان قرنطینه داشتن، نه اساسا این ویروس رو به رسمیت میشناختن، کووید 19 رو، و بعد هم که فهمیدن حالا در ارسال و ورود واکسن مشکل ایجاد کردن و همه اینها این فاجعه رو به بار آورده.
محمد جواد اکبرین، دیگر تحلیلگر سیاسی، نیز بر این نکته تاکید دارد که علت همه مشکلات حکومتی است که به هیچ کس و هیچ کجا پاسخگو نیست.
مگه همه جای دنیا که کاری برای مردمشون میکنن، جان و تن مردمشون براشون ارزش داره؟ مگه اون حاکمیت لزوماً خودش رو ملتزم به ارزش‌های اخلاقی میدونه؟ خیلی وقتا اینجوری نیست. از ترس مؤاخذه مردم، از ترس اینکه تو انتخابات بعدی دیگه رأی نیارن، از ترس اینکه تو دستگاه قضایی مستقلشون مجازات بشن اگر ملتزم ندونن خودشون رو به حفظ سلامت مردم و منافع ملی. خب کدوم یک از اینها در کشور ما الان وجود داره؟ دستگاه قضایی مستقلی داریم که بخواد اینا رو مجازات کنه؟ خیر. ترس از عدم اقبال مردم در انتخابات آینده وجود داره بهشون؟ خیر. اصلا انتخاباتی برگزار نمی‌کنن که ملتزم به قواعدی باشه که در اون قواعد رأی مردم خونده بشه. خب شما وقتی نه قوه قضاییه مستقل داری، نه نهاد انتخابات ملتزم به قواعد دموکراتیک داری و نه خودت رو در نهایت پاسخگو به مردم میدونی، یعنی تو باید پاسخ خدا رو بدی به عنوان حکومت دینی.
اما چرا جمهوری اسلامی چنین روندی را در مبارزه با کرونا در پیش گرفته است؟ محمد جواد اکبری:
یا حکومت لیاقت اداره این وضعیت و بحران رو نداره و این همه سرگشتگی مال بی‌لیاقتیشه که البته همینطوره، یا منفعتی در ادامه این بحران و وضعیت و ویرانی جان و تن و زندگی مردم میبینه که برخی تحلیل ها شواهدی رو نشان میده که ممکنه از این زاویه هم متاسفانه باید به ماجرا نگاه کرد.
محمد جواد اکبری به تاکید روحانیون بر برگزاری مراسم عزاداری محرم در کشور در بحبوحه اوج کرونا نیز واکنش نشان میدهد. این تحلیلگر سیاسی میگوید در میان دو گروه در ایران تشتت وجود دارد، آنهایی که رعایت موازین علمی را میخواهند و بخشی از حکومت که معتقد است کرونا در مجالس مذهبی راه ندارد.
خب شما این به اصطلاح شترگاف پلنگی که امروز کشور داره باهاش اداره میشه در کرونا، نتیجه همین پریشانی است که این پریشانی البته به اصل حکومت دینی برمیگرده. یعنی ما برای اینکه حتی از بهداشت و سلامت تن و جان ایرانی ها اگر بخوایم محافظت بکنیم، یکی از کارهایی که باید در چشمانداز حرکت خودمون قرار بدیم خلاصی از حکومت دینی است. چون کرونا تنها روز مبادای ما نیست، بسیار روزهای مبادا در پیشه که با این پریشانی در منطق اداره حکومت نمیشه اون روزها رو به سلامت از سر گذراند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا شرکت کرد و گفت همه چیز باید در رابطه با روند مقابله با کرونا در کشور بازبینی شود و مهلت یک هفته‌ای برای آن قائل شد. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
یک روز هم دیر هست برای انجام هر اقدام اساسی تا اینکه ما بخوایم یک هفته فرصت بدیم و بازبینی بشه این روش‌ها، چرا که روش‌ها و ناکامی‌های دولت قبل مشخص هست، روش‌های درست مقابله با پاندمی هم مشخص هست. در اینجا نیاز به زمان نیست، نیاز به اقدامات فوری هست در هر سه زمینه: واکسیناسیون، پیشگیری و بیماریابی.
علیرضا صداقت، رئیس بخش ICU کرونا بیمارستان امام رضا در مشهد، درباره انتشار یک کلیپ تصویری که نشان می‌دهد مردم روی چمن بیمارستان دراز کشیدند، گفته هرچند اینها همراهان بیماران هستند، اما تاکید کرده چیزی نمانده بیماران دستخوش این شرایط شوند. دو هفته پیش تعطیلی 6 روزه تهران با مسافرت‌ها استان‌های میزبان را زمینگیر کرد. دکتر محمد کاظم عطاری از اهمیت برقراری یک قرنطینه جدی و فراگیر می‌گوید:
تجربیات بیش از 1.5 سال گذشته نشون داده قرنطینه در صورتی میتونه مؤثر باشه که همه جانبه باشه و به صورت همگیر و فراگیر. اینی که ما در چند هفته گذشته دیدیم برای چند روز فقط برخی از قسمت‌ها تعطیل بود، اما رفت و آمد عمومی جریان داشت، مسافرت بین شهرها جریان داشت، نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه حتی با تعطیل شدن مردم و ایجاد فرصت و فضا میتونه حتی به گسترش بیماری کمک بکنه.
ابراهیم رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین تاکید کرده که کار مسئولان تنها توصیه نیست و باید ضمانت اجرایی نیز وجود داشته باشد. دکتر محمد کاظم عطاری در آمریکا:
ضمانت اجرایی برای اجرای پروتکل ها، اول از همه اجرای پروتکل ها برای همه به صورت یک دست هست. جدا کردن محافل مذهبی از گردشگاه ها، پارک ها یا سینما ها یا مراکز تفریحی دیگه به معنای این هست که خود ما همین اول اجازه میدیم که در برخی بخش ها پروتکل ها اجرا نشه. نکته دیگه، باید جریمه ها همراه با ایجاد ممانعت برای شکستن پروتکل ها باشه. این که ما یه ماشین رو فقط جریمه بکنیم ولی اجازه بدیم که به مسافرتش ادامه بده، و یک فرد رو جریمه بکنیم به دلیل این که ماسک نداره اما اجازه بدیم باز هم بدون ماسک تردد بکنه، اینها نمیتونه ضمانت اجرایی برای پروتکل ها باشه. باید همراه باشه با ممانعت بر شکستن پروتکل ها، چیزی که در کشورهای موفقی مثل استرالیا یا کشورهای دیگه انجام شد و الان هم نتایجش رو میبینیم. علارغم واکسیناسیونه که هنوز به سطح بسیار بالایی نرسیده، ولی همین ممانعت ها و ضمانت های اجرایی مانع این شده که بیماری بسیار زیاد در اون کشور گسترش پیدا بکنه.
به گزارش روزنامه همشهری، داروهای بیماری کووید 19 در داروخانه ها کمیاب هستند، حالانکه دلالان داروهایی را که زیر 1 میلیون تومان قیمت دارند به قیمت 12 میلیون می فروشند و مردم درمانده از شهری به شهری به دنبال دارو برای عزیزانشان می گردند و بسیاری حتی اگر پول خرید آن را نیز داشته باشند در انتظار یافتن دارو جان می سپارند.
گزارش الهی روان شد را می شنیدید.
بچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
گزارش هاکی است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله هواپیماهای بمب افکن سنگین B-52 و همچنین جنگنده اسپکتر را به مواضع طالبان صادر کرده و عملیات این هواپیماها بیش از 200 عضو طالبان را کشته و بیش از 100 خودروی آنها را منهدم کرده است. در همین حال در کنار نبردهای سختی که در شهرهای هرات و لشکرگاه میان طالبان و ارتش افغانستان در جریان است، خبر می‌رسد که گروه طالبان بامداد یکشنبه شهرهای قندوز و سرپل را در شمال این کشور به تصرف خود درآورده است. در این میان دبورا لیونز نماینده سازمان ملل در امور افغانستان اعلام کرده که این کشور وارد مرحله‌ای خطرناک و مرگبار شده. وی هشدار داده است که عواقب این وضعیت از مرزهای افغانستان نیز فراتر خواهد رفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی ساکن سوئیس داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. طارق فرهادی:
دولت افغانستان از خود کدام ابتکاری در این حالت ندارد، چون که در میز مذاکره با طالبان پیشرفت نکرده است. طالبان هم در میز مذاکره صادقانه فعلا نیامدند، با وجودی که هر دو در دوحه در میز مذاکره هستند، اما مذاکره ای که تقریبا از یک سال به این طرف هیچ پیشرفتی نداشته است. اما روز 10 آگوست یا 11 آگوست، یعنی 2-3 روز بعد، در دوحه یک مجلس ترویکا پلاس می شود. ترویکا در اینجا آمریکا و چین روسیه است و پلاس این یعنی مثبت جمع پاکستان. در اینجا غالبا یک پیشنهاد می شود به طالبان و حکومت افغانستان که یک حکومت انتقالی در افغانستان بیاید که برای 2-3 سال جنگ یا کم شود یا توقف کند و مردم بتوانند یک نفس آرام بکشند و از مهاجرت دست بکشند. الان بحران افغانستان یک بحران منطقوی شده است، چون که مردم مهاجر می شوند به ایران و تاجیکستان و پاکستان هم گفته است.
آقای فرهادی عذر میخوام، ببینید شما از احتمال روی کار آمدن دولت انتقالی یا به هر حال تلاش برای روی کار آوردن چنین دولتی صحبت به میان آوردین که به قول شما مردم نفسی بکشن. 20 سال فرصت بود برای اینکه مردم نفس بکشن، 20 سال فرصت بود برای اینکه کارهای اساسی انجام بشه و انجام نشد. در 2 یا 3 سال چه معجزه‌ای رو خواهد داد؟
باید قبول کنیم که غالبا این دولت انتقالی دیگر یک دولت نیست که با کمک آمریکا روی پایش استاده باشد. در این 20 سال متاسفانه در افغانستان پول هنگفتی مصرف شد و دولت‌هایی که بودن تا حد در فساد و آلوده بودن که مردم دور شد از دولت. در امروز مردم در مقابل طالبان قیام نکرده، فقط اردوی ملی هم در مقابل طالبان جنگ نمی کنند، فقط کماندو جنگ می کنند و کماندو از کابل باید به هواپیما اونجا برند.
ولی چه تضمینی وجود داره که دولت انتقالی این فسادی رو که شما بهش اشاره کردین نداشته باشه؟
هیچ تضمینی در افغانستان به هیچ چیز دیگر وجود ندارد. افغانستان در یک حالت متلاطم داخل شده است و در آینده امکان دارد که همسایگان افغانستان هم اگر بخواهند در بعضی قسمت‌های خاک افغانستان داخل شوند به بهانه امنیت خودشان. در آینده افغانستان دیگر تضمینی وجود ندارد. هر کاری که دیپلماسی جهانی میکند فقط برای این است که بحران مهاجرین دیگر شود که کنترل شود. داخل افغانستان متاسفانه واقعات بدی خواهد رخ داد.
موضع ایران و پاکستان رو شما چطور میدونید در این وقایعی که طی این 2-3 ماه اخیر رخ داده؟
خب ایران با طالبان روابطی داشته است و دارد و اونها را در تهران هم پذیرفته است و با حکومت کابل هم روابطی دارد. در حقیقت پالیسی ایران در قبال طالبان یک پالیسی سپاه است، یعنی از نظامی به نظامی، و وزارت خارجه ایران فقط یک چیزی که در روی پرده است نشان می‌دهد، ولی پالیسی منطقوی ایران پالیسی سپاه است. پالیسی سپاه این بود که آمریکا از افغانستان خارج شود و طالبان این کار را سبب شد. پاکستان همچنان، اما الان ایران و پاکستان هر دو نگران هستند که طالبان یک گروه هستند که حرف هیچ کس را نمیشنوند و در آخر کار اگر قدرت را به زور در افغانستان کسب کنند و بگیرند، یک همسایه خوب شاید برای ایران و پاکستان هم نباشند طالبان. الان هر دو ایران و پاکستان طالبان را ترغیب میکنند که در این قسمت، در این حالتی که رسیدند، کوشش کنند که با باقی مردم افغانستان صلح کنند، نه اینکه آتش بکشند شهرها را و انتقام بگیرن و شدت کنن.
ظرف چند روز اخیر ما شاهد این بودیم که آمریکا تلاش کرده با بمباران‌ها به نحوی جلوی پیشروی طالبان رو بگیره. فکر می‌کنید این دخالت آمریکا مقطعی باشه یا امیدی هست که ادامه دار باشه؟
این مقطعی است به خاطر که آمریکا نمی‌خواهد که قبل از 11 سپتامبر که تاریخ رسمی بیرون شدنشان است، شهرهای بسیار مهم سقوط کند و همچنان این برای این است که در این 4 هفته آینده آخرین کوشش‌ها برای ساختن یک حکومت گذار یا انتقالی می شود و طالبان نتوانند که از چیزی که در میدان جنگ دارند در میدان مذاکره درخواست‌های بیشتر هم داشته باشند، به خاطر که در حکومت گذار هم باید قدرت تقریبا تقسیم باشد، اما طالبان به این سرعتی که پیش می روند آرزومند هستند که بیشتر قدرت را داشته باشد. درمای خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای ترس گفته بود که طالبان می خواهند که سهم بیشتری از چیزی که شما فکر می کنید در قدرت داشته باشند. این هست که هواپیمای B-52 در افغانستان فعلا بمباردمان می کنند که طالبان پیشروی بسیار نکنند و همچنان بمباردمان می کنند که اسلحه پیشرفته آمریکایی که به دست طالبان رسیده است آن را ویران کنند. یکی از مشکلات بزرگ آمریکا این است که الان نمیداند که اسلحه‌ای که به افغانستان میرهد روز مبادا به دست کی خواهد افتاد.
گفتگویی بود با طارق فرهادی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سفیر اوکراین در کانادا تلاش برای پاسخگو کردن ایران به خاطر سرنگونی پرواز 752 را از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک این دو کشور دانست و تاکید کرد تلاش‌های تهران برای برهم زدن این اتحاد به نتیجه نخواهد رسید. همزمان مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد زمینه‌های بهبود همکاری بین اوکراین و کانادا وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر اوکراین در کانادا در شرح ابعاد مختلف همکاری اوتاوا و کیف طی چند سال گذشته پیگیری مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از مهمترین دستاوردها برشمرد و تأکید کرد دوستی بین اوکراین و کانادا در این شرایط دشوار محکمتر از پیش شده. اندری شفچنکا طی مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم گفت از همان ابتدا که به دلیل نبود روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران اوکراین گوش، چشم و دست و پا برای کانادا شد و تا امروز که بر همه روشن شده ایران به افشای حقیقت تمایل چندانی ندارد، کانادا و اوکراین بهتر همدیگر را درک میکنند و کانادا همواره از موضع اصولی و توان دیپلماتیک اوکراین قدردانی کرده. او تاکید کرد به رغم تلاش های ایران برای برهم زدن این اتحاد و سوق دادن اوکراین به توافق‌های جداگانه، در هماهنگی کامل با سایر کشورهای متأثر به مذاکره با ایران ادامه می‌دهیم. اشاره سفیر اوکراین در کانادا به یادداشت تفاهمی است که ایران در هفته‌های نخست پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار امضای آن توسط اوکراین شده بود. رادیو فردا همان روزها از تلاش تهران برای وادار کردن کیف و همچنین خانواده‌های متأثر به انصراف از پیگیری حقوق این پرونده در ازای دریافت غرامت پرده برداشته بود. از سوی دیگر ایران همواره موضع کانادا در این پرونده را به باد انتقاد گرفته و تأکید کرده گروه بین‌المللی پیگیر مسائل مرتبط با پرواز 752 را به رسمیت نمی‌شناسد. اندری شفچنکا سفیر اوکراین در کانادا طی پیامی صوتی به رادیو فردا گفت موضع ایران بر تلاش‌های کشورهای متأثر در پیگیری این پرونده تأثیر نخواهد گذاشت.
Наша позиція незмінна. Ми від початку зайняли позицію, що ми
موضع ما تغییر نخواهد کرد. از ابتدا تصمیم گرفته ایم در اتحاد با سایر کشورهای متأثر پیگیر دادخواهی باشیم. طی 3 دور مذاکره با ایران نماینده 5 کشور بودیم و اکنون منتظر دعوت به دور 4 در تهران هستیم که طی آن نیز اوکراین نماینده همه کشورهای متأثر خواهد بود. اجازه نمی دهیم ایران از افشای حقیقت سرپیچی کند و برای ما بسیار مهم است که به شکل و شیوه هماهنگ به مذاکره با ایران ادامه دهیم.
پنجشنبه گذشته و همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در تهران به ابتکار انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 راهپیمایی دادخواهی در تورنتو برگزار شد. این انجمن همچنین از حامیان خود خواسته با ارسال نامه نائب وزارت خارجه یا پارلمان کانادا در کارزار دادخواهی مشارکت کنند. در این مطالبات از پلیس کانادا تقاضا شده تحقیقات جنایی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کند. دولت کانادا رهبری روند مذاکرات با ایران را بر عهده گیرد و در صورت شکست این مذاکرات این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع دهد. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکره با ایران درباره پرونده پرواز 752 یک شنبه به رادیو فردا گفت در برخی زمینه‌ها همکاری اوکراین و کانادا باید بهبود یابد.
انتظار داریم همکاری بین بازرسان و تیم دادستانی اوکراین با کانادا فعالانه تر شود. کانادا تمام شواهدی که جمع‌آوری کرده و در ماه‌های اخیر وعده آن را داده بود در اختیار ما بگذارد و همچنین خواستار آنیم تا شرایط همکاری مؤثر بین سازمان‌های اطلاعاتی من هموار شود. همزمان از تعاملات دیپلماتیک رضایت کامل داریم و مطمئنیم به رغم تمام چالش‌ها ائتلاف ما برای پاسخگو کردن ایران روز به روز محکم‌تر می‌شود.
پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی لحظاتی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی هدف موشک های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان که اکثر آنها تابع یا مقیم کانادا بودند کشته شدند. ایران پافشاری میکند خطای انسانی رخ داد، اما کانادا و اوکراین بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند و اصرار دارند که پیش از طرح بحث غرامت تهران باید تمام جزئیات این فاجعه را افشا کند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در پی اوجگیری تنش میان اتحادیه اروپا و بلاروس قرار است وزیران کشور اتحادیه برای بررسی بحران کنونی نشستی در بروکسل برگزار کنند. این تنش زمانی بالا گرفت که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به تلافی تحریم‌های اتحادیه اروپا مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به لیتوانی باز کرد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از چند مسیر اصلی ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و شمال آفریقا به اسپانیا که پناهجویان را وارد اروپا می کند، به تازگی راه دیگری هم برای ورود پناهجویان به این قاره سبز از طریق بلاروس به لیتوانی باز شده. مبتکر این مسیر تازه به نوشته روزنامه‌های آلمان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس است که در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا پناهجویان از سوریه، افغانستان، ایران، آفریقا و به ویژه عراق را به عنوان توریست و گردشگر وارد بلاروس و سپس همه آنها را شبانه با کامیون روانه مرزهای لیتوانی، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا می کند. به دنبال تحریم‌های این اتحادیه علیه دستگاه رهبری بلاروس، لوکاشنکو علناً اعلام کرد از این پس جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در سال گذشته میلادی تنها 81 پناهجو از لیتوانی تقاضای پناهندگی کرده بودند، ولی به دنبال باز شدن مرزهای بلاروس در یک ماه و اندی پیش بیش از 3000 پناهجو اکثرا از عراق سر از کشور مرزی اتحادیه اروپا لیتوانی درآوردند. هدف اصلی رئیس جمهور بلاروس به نوشته روزنامه‌های آلمان بی ثبات کردن این کشور کوچک است. دولت لیتوانی در اولین واکنش در مقابله با هجوم پناهجویان ضمن شروع عملیات حصارکشی در مرز 650 کیلومتری خود با بلاروس با تصویب لایحه‌ای نیز در مجلس مقررات سختگیرانه‌ای علیه پناهجویان غیرقانونی وضع کرد. از طرفی اتحادیه اروپا هم از سازمان حفاظت از مرزهای خارجیش با نام فرانتکس خواست در مرزهای لیتوانی نیرو و تجهیزات لازم پیاده کند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تماسی تلفنی از فواد حسین وزیر خارجه عراق خواست کشورش جلوی پرواز هواپیماها به سوی بلاروس را بگیرد، به این دلیل که اکثر پناهجویان اعزامی به لیتوانی عراقی هستند. پس از این تماس تلفنی فواد حسین هم گفت پرواز از عراق به بلاروس اجالتاً قطع شده. در این میان دولت لیتوانی هم شروع به دیپورت و بازگرداندن پناهجویان به سوی مرزهای بلاروس کرد. در مقابله با این اقدام الکساندر لوکاشنکو هم برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان از لیتوانی بخشی از مرزهایش را بست. در این هنگامه برای بررسی تنش کنونی در یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه نیز قرار است به زودی نشستی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.